در صبحانه با خبر امروز. یک هفته پس از برخورد خشونتبار با معترضان اصفهانی، نیروهای امنیتی مسیرهای اطراف زاینده رود را مسدود کردند. توقف مذاکرات هسته‌ای و بازگشت دیپلمات‌ها به پایتخت‌ها برای مشورت. اروپا می‌گوید خواسته‌های تازه تهران دستیابی به توافق را مشکل‌تر کرده. قرارداد تسلیحاتی 17 میلیارد یورویی فرانسه با امارات همزمان با پیچیده شدن مذاکرات وین. مکرون می‌گوید بدون رضایت اسرائیل و کشورهای عربی توافق با ایران دور از دسترس است. و تایید ورود سویه جدید ویروس کرونا به بیش از 30 کشور. آمریکا بار دیگر برای مسافران خارجی محدودیت اعلام کرد. آلمان هم سیاست واکسیناسیون اجباری را بررسی می‌کند. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز شنبه 13 آذر 1400 خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استدیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. اصفهان بار دیگر در فضای شدید امنیتی همراه با حضور گسترده ماموران نظامی و لباس شخصی، کاهش سرعت اینترنت و حتی اختلال در تماس‌های تلفنی. این جو نظامی امنیتی دیروز و در پی انتشار فراخوانی دیگر برای برگزاری نماز و تحصن در بستر زاینده رود در این شهر حکم فرما شده بود. همچنین پلیس بسیاری از راه‌ها و از جمله همه مسیرهای منتهی به پل خواجو را بسته بود. یک هفته پس از سرکوب خونین اعتراضات مسالمت‌آمیز مردم اصفهان به بیابی، این شهر هنوز در التهاب و آتش و اعتراض است. در حالی که مهمترین خواسته معترضان بازگشت آب به زاینده رود، این شریان حیات بخش شهرشان بوده و هست، خطیب جمعه این شهر با آشوبگر خواندن متحسنین از نیروی انتظامی برای برخورد با آنان تشکر کرد. کمی پیشتر هم رئیس کمیسیون حقوقی مجلس برخورد سخت با معترضان و حتی استفاده از سلاح گرم در مقابل آنها را موجه خوانده بود. این موضع‌گیری ها و توجیهات برای سرکوب مردم نشانه چیست؟ آیا حکومت به این جمع‌بندی رسیده که در صورت کمترین عقب نشینی ممکن است همه قافیه را ببازد؟ بیشتر در این مورد صحبت می‌کنیم. پیش از آن گزارشی از رویا ملکی.
اصفهان حکومت نظامیه.
زاینده رود در محاصره نیروهای امنیتی و نظامی.
کل شهر لباس شخصی ها با موتور و دوچرخه دارن میتابن. ببین اینا لباس شخصی هن. اینا لباس شخصی هن. و یگانا رو اینا مامورینه تیپ امام علی همه مسلح به وینچستر. این یگانا رو هم همه رو سر چهار راه اطراف 33 پل خاجو و رودخونه کلن
قرار بود اصفهانی ها این جمعه هم بار دیگر اینجا در بستر خشک زاینده رود گرده هم آیند و بنابر آنچه برخی مقامات مذهبی پیشنهاد دادند برای بازگشتن آب به زاینده رود نماز باران بخوانند. اما مقامات جمهوری اسلامی از روز پنج شنبه هشدارها را شروع کردند. اول راه ها را به زاینده رود بستند.
حاشیه زاینده رود، مسیرهای منتهی به پل خاجو ممنوعیت تردد و توقف را داریم از ساعت 5 صبح.
بعد هم اعلام کردند تجمع غیرقانونی است و با آن برخورد می شود. نتیجه اش شد شهری با حکومت نظامی.
دم خیابون آبشا جب شدیدن امنیتی.
صدها نیروی امنیتی و نظامی و لباس شخصی آمده بودند تا مردمی که به بی‌آبی اعتراض دارند را سرکوب کنند.
من واقعا متاسفم واسه حکومت جمهوری اسلامی، حکومتی که میخواد بمونه و حکومت کنه، رژیمی که میدونه باید بمونه اینجوری رفتار نمیکنه. قناسه نمیاره واسه مردمش. 73 تا از بچه ما رو تو اصفهان کور کردن. 73 تا جوون کور کردن. کاش میکشتن این آبان.
سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرده حدود 40 تن در اعتراض‌های اصفهان دست کم یک چشمشان را بر اثر اصابت گلوله ساچمه‌ای از دست دادند، اما مقامات جمهوری اسلامی از این برخوردها دفاع می‌کنند. رئیس کمیسیون حقوق مجلس ایران موسی غضنفرآبادی نه تنها اقدام نظامی علیه معترضان را اجتناب ناپذیر خوانده که گفته برای مقابله با این اعتراضات جز نیروهای امنیتی سایر افراد نیز مجوز شرعی و قانونی دارند، همان چیزی که پیشتر رهبر جمهوری اسلامی فتوایش را داده بود.
آتش به اختیار، به قول میدان جنگ آتش به اختیار.
مشتبه میردامادی امام جمعه موقت اصفهان هم روز گذشته در خطبه‌های نماز جمعه از آتش به اختیاران تشکر کرد.
از نیروی انتظامی که امروز انصافاً دیدم عاشقانه ایستادند و جلو کسانی رو که میخوان آشوب به راه بیندازن مسجد ضرار تحویل برند، اینا رو گرفتن.
یک هفته از برخورد خشونتبار حکومت با معترضان به بی‌آبی گذشت. همچون گذشته مقامات جمهوری اسلامی به دنبال آنند که اعتراضات را توطئه دشمن و معترضان را عوامل دشمن خارجی بنامند. احمد علم‌الهدا نماینده رهبر جمهوری اسلامی در خراسان رضوی و پدر همسر ابراهیم رئیسی در خطبه‌های نماز جمعه مشهد مدعی شده که دشمنان مزدوران خود را با کوکتل مولوتوف به میان مردم فرستادند. او گفته مردم اصفهان برای نان و آب مقابل انقلاب نمی‌ایستند، اما این کشاورزان نه آب برای زمین‌هایشان دارند نه نان برای سفره‌های خالیشان.
حالا خودم موندم، زندگیم لنده. حکومت اسلامی، حکومت اسلام، حکومت حضرت علی همینجور بود، حکومت حضرت علی حق و ناس بود.
حالا ترس از شورش گرسنگان حکومت را بر آن داشته که کشاورز و معلم و کارگر را دشمن بنامد، اما این مردم زجر کشیده تنها نگران نانشان هستند نه نامشان.
ما بخوام کار بکنیم برای مردم شهرمون، به خدا دلم میپاچم هستم از خونم نرفتم.
رویا ملکی، رادیو فردا.
مسائل مرتبط با اعتراضات اصفهان رو بررسی میکنیم با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی از پاریس. آقای علیجانی، فراخوانی برای برگزاری نماز بر بستر زاینده رود داده شده بود. روز گذشته جو امنیتی بر اصفهان حاکم بود و پلیس این شهر تمام راه‌های منتهی به پل خواجو رو بسته بود. یک نهاد قضایی هم به شهروندان اصفهان تذکر داده بود که مراقب سوء استفاده به توصیف این نهاد معاندین باشن. مجموعه این اتفاقات رو چگونه تحلیل میکنید؟
با سلام. اولین چیزی که به ذهن میاد خب دروغگویی و فریبکاری حکومتی که در آبان 98 میگفت بله اعتراض حق مردمه ولی تخریب نباید بشه، رابندون نباید بشه، حالا تو بستر خشک زاینده رود اونم میخوان نماز بخونن. این نشون میده که کاملا دروغ و فریب بود. این اولین چیزی که به ذهن میرسه. ولی اگه بخوام یه مقدار بالاتر به مسئله نگاه کنیم، به گمان من این حکومت نظامی که به صورت غیر اعلام شده امروز در اصفهان حاکم شد و فضا خفقان آور شد، در ادامه اعتراضاتی که مردم کردن در بستر خشک رودخانه زاینده رود، نمادی است از چالش و کشمکش بین بالایی ها و پایینی ها، یعنی اکثریت مردم ناراضی با اقلیت حاکم. اون اقلیت حاکم و استبداد دینی زبان حالش اینی که همینه که هست، هیچ راه دیگه این وجود نداره، ما راه صندوق رأی رو به شما میبندیم، ما حاکم پیرو به ولایت فقیه هستیم، ما نظارت استصوابی حد اکثری رو اعمال میکنیم، ما در سیاست خارجی به حرف مردم که میگن سوریه را راه کن، فکری با حال ما کن، کاری به اون نداریم. به این که میگن دروغ میگن آمریکا دشمن ما همینجاست، به اینا کاری نداریم. ما یه نون بخور نمیری به من، یه پولی که وارد کشور میشه یا درآمدی که داریم در سلسله مراتب حامیان حکومت تقسیم میکنیم، یه نون بخور نمیری هم به مردم میدیم و میخوام خرج مقاومت منطقه هم بدیم جدا از مردم ایران. همینی که هست، میخواد بخواد نمیخواد نخواد. مردمم میگن که مردمم در واقع اعتراضاتشون دیگه جنبش جام به لب رسیدگان هست، یعنی کسانی که ناامیدن از این که صدایی در حکومت داشته باشن، ناامیدن از اصلاحات و ناامیدن از این که دستی از برون آید و کاری بکند، این که مثلا خارجی‌ها یک کاری بکنند. بنابراین ما شاهد این هستیم. سه تا شاید نکته مهم من سریع بگم. یکی این که اعتراضات سریع ارتقا پیدا میکنه، یه جنبش مطالبه محور با اولین خشونت‌هایی که علیش اعمال میشه به مرگ بر دیکتاتور میرسه. دوم تلاشی است که مردم برای مسالمت آمیزی اعتراضات دارن و این بسیار هوشمندانه است علی‌رغم خشونتی که حکومت میخواد تحمیل بکنه. و سوم هم همپیوندی اعتراضات است، یعنی ما در ایران هم ناراضیان سیاسی، هم اقتصادی، هم اجتماعی داریم. حالا اینا در بستر رودخانه زاینده رود به هم میپیوندند، یعنی طبقه متوسط فقیر شهری به فقرا میپیوندند.
خشونتی که شما گفتین، یکی از نمایندگان مجلس از تیراندازی مستقیم به معترضان در اصفهان دفاع کرده، هم خشونت اعمال میشه و هم علنا دفاع میشه از اون. این رویه چه بر سر مردم و مطالبات اونها میاره؟
ببینید، وقتی که حکومت دیماه 96 رو سرکوب میکرد، فکر نمیکرد آبان 98 سر در بیاره و بعد از اون خوزستان بیاد، حالا اصفهان بیاد. این نشون میده که سلاح خشونت ممکنه راه مردم و یه مدار مسدود بکنه، سرعت و کند بکنه، ولی جواب نمیده. اما این نحوه خشونت، به این آقای غضنفرآبادی که این حرفا رو زده، رئیس دادگاه انقلاب تهران بوده، حالا شده رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، یعنی از موضع حاکمان با مردم حرف میزنه، نه از موضع مطالبات حقوقی مردم. امام جمعه اصفهان هم گفته که نیروی انتظامی عاشقانه در برابر این مثلا اینایی که خرابکاری کردن ایستادن. گوش تاریخ ایران واقعا پره. در قبل انقلاب اعتراضات تبریز رو میگفتن که از اون سوی مرزها اومدن، حالا میگن ضد انقلابن، حمله به مخزن سوخت اگه بکنن ما میتونیم تیراندازی بکنیم. من اصلا واقعا این جمله‌ای که عاشقانه ایستادن رو نمیفهمیدم و مراجعه کردم به متن سخنان این امام جمعه، دیدم میگه ما باید گوش به فرمان رهبر باشیم.
ماله.
یعنی عشق به رهبر یعنی نفرت از مردم و برعکسش عشق به مردم یعنی نفرت از رهبر. این یعنی بچرخ تا بچرخیم و من فکر میکنم ما شاهد یک روندی از اعتراضات هستیم و حکومت از لحظه‌ای میترسه که این اعتراضات به هم بپیونده، ارتقا پیدا کنه، همون چیزی که مقدماتشو میبینیم، و به یک ابر جنبش سراسری اعتراضی تبدیل بشه. حکومت از سایه خودش هم میترسه.
ممنونم آقای علیجانی از اینکه با ما همراه بودید. بالا گرفتن اختلافات در جریان دور هفتم مذاکرات احیای برجام منجر به ناتمام ماندن این گفتگوها و برداشت‌های متفاوت از روند ادامه آن شده. به دنبال طرح خواسته‌های جدید ایران و ناخشنودی طرف‌های اروپایی از آنها، در نهایت دیپلمات‌ها بدون دستیابی به نتیجه‌ای و برای مشورت به کشورهای خود بازگشتند. حالا ادامه این مذاکرات هم بار دیگر در حاله ای از ابهام قرار دارد. در حالی که انریکه مورا هماهنگ کننده این گفتگوها از دنبال شدن مذاکرات طی روزهای آتی خبر داده، رئیس جمهوری فرانسه میگوید دور بعدی مذاکرات به این زودی ها نخواهد بود. امانوئل مکرون همچنین به صراحت گفته که بدون همراهی و رضایت کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و البته اسرائیل توافقی در کار نخواهد بود. درست یکی از موضوعاتی که تیم مذاکره کننده ایرانی با صراحت و حساسیت زیاد آن را رد کرده. یک روز قبل از پایان این دور از مذاکرات هم تهران و واشنگتن هر دو نسبت به حسن نیت طرف مقابل ابراز بدبینی کرده بودند. در چنین شرایطی آیا فرصتی برای احیای برجام باقی مانده؟ گزارش نازآفرین میرزا خلیلی را ببینیم، در ادامه بیشتر صحبت میکنیم.
پیشنهادهای دولت تازه ایران تنش‌ها در گفتگوهای احیای برجام در وین را افزایش داده.
دیپلمات‌های اروپایی میگویند موارد مطرح شده توسط تهران باعث ناامیدی و نگرانی است. هیئت مذاکره کننده ایران به ریاست علی باقری کنی دو سند مکتوب به طرفای مذاکره کننده داده، یکی در زمینه لغو تحریم‌ها و دیگری موضوع هسته‌ای. مواردی که تهران می‌خواهد به پیش‌نویس 6 دور مذاکره‌های قبلی افسوده شوند، اما به گفته طرفای اروپایی منطبق با برجام نیست. با این حال تهران میگوید که طرفای مقابل باید این اسناد را بررسی کنند و خود را برای مذاکره با ایران بر اساس این خواسته ها آماده کنند. انریکه مورا، معاون سیاست خارجی اتحادیه اروپا که ریاست نشست‌های احیای برجام را بر عهده دارد، با تاکید بر اینکه چالش های اساسی پیش روست، میگوید برای پیشرفت مذاکره ها به همگرایی به خصوصی در سیاست ها نیاز است. حالا هیئت های مذاکره کننده برای بررسی موارد پیشنهادی تهران به پایتخت های خود بازگشتند. انریکه مورا میگوید مذاکره ها اواسط همین هفته ادامه خواهد داشت. با این حال امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، هشدار داده که ممکن است نشست‌های بعدی با وقفه طولانی تری برگزار شود. نشست دیروز کمیسیون مشترک برجام به دنبال تحویل متن پیشنهادی تهران و اعضای باقی مانده در این توافق و اتحادیه اروپا برگزار شد. همزمان با نشست دیروز، حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه ایران، در گفتگوی تلفنی با جوزپ بورل، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، گفته بود که یک توافق خوب امکان پذیر است، اما این امر به گفته او مستلزم تغییر رویکرد برخی طرف‌هاست که باید زبان تهدیدآمیز خود را کنار بگذارند. در همان روز امانوئل مکرون در سفر یک روزش به امارات یک چارچوب گسترده تر را به نفع این مذاکره ها دانست. رئیس جمهوری فرانسه میگوید بدون سهیم کردن کشورهای حاشیه خلیج فارس، اسرائیل و همه کسانی که امنیت آنها مستقیما تحت تاثیر قرار میگیرد، دستیابی به توافق در گفتگوهای وین دشوار خواهد بود. توافق هسته‌ای 6 سال پیش قرار بود مانع از توسعه هسته‌ای ایران شود. با افزایش غنی‌سازی‌های اورانیوم در ایران تا خلوص 60%، کشورهای اروپایی و دولت جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، در تلاشند که هر چه زودتر این توافق را احیا کنند. اما علاوه بر توسعه هسته‌ای ایران، برنامه موشک‌های بالستیک و توسعه پهپادی ایران کشورهای عرب منطقه و اسرائیل را نگران کرده. آنها بارها خواستار رسیدگی به تهدیدهای نظامی ایران در منطقه شدند. اما این تنها اروپایی‌ها نیست که از روند مذاکره های وین ابراز ناامیدی می کنند. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، هم روز پنجشنبه گفته بود که اقدام های ایران جای چندانی برای خوشبینی باقی نگذاشته.
باید بگویم که اقدام‌ها و لفاظی‌های اخیر جای چندانی برای خوشبینی باقی نمی‌گذارند، اما با وجود اینکه زمان رو به پایان است، هنوز برای ایران دیر نشده که ضمن تغییر مسیر به معنای واقعی با تلاش‌هایی که در راستای بازگشت به پایبندی متقابل به مفاد برجام در جریان است همراه شود.
واشنگتن که به طور غیر مستقیم در این گفتگوها شرکت دارد، میگوید میزان حسن نیت تهران در این مذاکرات به زودی آشکار خواهد شد. طرفای اروپایی به ایران گوشزد کرده بودند که گفتگوها از همان جایی ادامه می‌یابد که دور ششم پایان یافت. حالا دیپلمات‌های ارشد فرانسه، آلمان و بریتانیا میگویند که خواسته‌های هیئت تازه ایرانی تغییرات عمده‌ای را در متون قبلی ایجاد می‌کند. شرایطی که به گفته کارشناسان توافق با تهران را بسیار دشوار یا حتی غیر ممکن خواهد کرد. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه هستیم با دامون گلریز، تحلیلگر روابط بین الملل و پژوهشگر دانشگاه لاهه از هلند. آقای گلریز، دور تازه مذاکرات ایران و غرب برای احیای برجام به پایان رسید. مذاکره کنندگان غربی گفتند که از مواضع ایران خوشنود نیستند و برای بررسی پیشنهادهای جدید تهران مهلت خواستند. این پیشنهادها شامل برداشته شدن همه تحریم‌ها و همچنین تضمین غربی‌ها به علاوه پرداخت غرامت در صورت نقض توافق هست. آیا اینها شدنی هستند؟
درود بر شما جناب آقای تاه‌باز. بینندگان، نه، شدنی نیستند، به خاطر اینی که باید موضوعی که مطرح بشه بازگشتن به توافق برجام، تحریم هایی هست که در اونجا بخشی از اون تحریم ها، چون میدونید در دوران آقای ترامپ تعدادی از اون تحریم ها در لوای مسائل دیگه که به مناقشات بین تهران و واشنگتن برمیگرده اعمال شده، قطعا اونا رو امریکا نمیتونه به این راحتی برداره. و از طرف دیگه هم به نظر میاد که اون توافقی که مطرح بود در رسانه‌ها به معنی کمتر برای بیشتر، یعنی کمتر تهران ارائه بده، امتیاز بده و بیشتر امتیاز بگیره، این برای اروپایی‌ها نمیتونه و امریکا هم همینطور نمیتونه کافی باشه. و من فکر میکنم ما با آغاز دورانی مواجه خواهیم بود که یک مقدار این دولت مردان غربی بیدار بشن که گفتگو تنها بدون اهرم فشار جواب نخواهد داد.
نکته بعدی آقای گوریز، دور بعدی مذاکرات هست. انریکه مورا هماهنگ کننده این گفتگوها اعلام کرده که دور بعدی به زودی برگزار میشه. در مقابل امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه اعلام کرده که به این زودی شاهد دور بعدی نخواهیم بود. کدام اظهار نظر واقعی تر به نظر میرسه؟
من فکر میکنم که غرب باید با جمهوری اسلامی باز هم مذاکرات رو ادامه بده تا وقتی که اهرم فشاری استفاده نشه از طرف غرب در مذاکرات با جمهوری اسلامی، این روند ادامه پیدا میکنه. ببینید الان در طول این مذاکرات یک هفته گذشته خبر مهمی اومد در خصوص آغاز غنی‌سازی بیش از 100 سانتریفیوژ نسل 6 در زیر کوه دماوند در سایت فوردو. خب این میدونید اهرم فشار توسط نظام، موضوع غنی‌سازی بیشتر، استفاده از آن سانتریفیوژهای نسل جدید. از طرف دیگه خب اون اهرم فشار غرب که چیزی هست که جمهوری اسلامی رو سوق‌تر به امتیاز دادن و امتیاز گرفتن وارد بشه به صورت جدی. من گمان میکنم آقای طهباز کلن این دوره از مذاکرات، میبینید آقای خامنه ای هم سکوت کرده، به این معنا هستش که اون اراده سیاسی کافی برای به نتیجه رسیدن این مذاکرات از طرف آقای خامنه ای وجود نداره. این مذاکرات صرفاً هدفش این هست که جمهوری اسلامی بتونه پیشرفت‌های هسته‌ای خودش رو گسترش بده و از طرف دیگه با فشار پیشرفت‌های هسته‌ای امریکا و اروپا رو زیر فشار بگذاره که امتیازهای بیشتری بده.
و دست آخر آقای مکرون یک صحبت دیگه هم کرده و گفته که بدون رضایت اسرائیل و کشورهای عربی توافق با ایران دور از دسترس هستش. آیا اسرائیل و کشورهای عربی رضایت خواهند داد به توافق؟
نکته جالب اینجاست که الان اروپایی‌ها، هم انگلستان، هم بریتانیا و هم فرانسه، هر دو مواضع سختگیرانه‌تری نسبت به آمریکا در خصوص جمهوری اسلامی رو اتخاذ کردن و فرانسه هم به خاطر اینکه روابط خیلی نزدیکی هم با کشورهای عربی داره و هم با اسرائیل به طور تاریخی، قطعا این موضع‌گیری‌ها رو کرده و حرفشون هم اشتباه نیست. یعنی ببینید اسرائیل هم با موضع‌گیری‌ها و استفاده از فشار رسانه‌ها و همچنین شاید در آینده هم عمل‌های جدی ایزایی در داخل ایران بخشی از مذاکرات هسته‌ای در وین هست به طرف به سمت غرب و اهرم فشاری برای ایران.
بسیار سپاسگزارم دامون گلریز از اینکه با ما همراه بودید. رئیس جمهوری فرانسه در جریان سفر دو روزه خود به منطقه خلیج فارس با توقفی کوتاه در دبی یک قرارداد بزرگ تسلیحاتی برای فروش 80 جنگنده رافال به امارات متحده عربی را امضا کرد. تحولی که با توجه به چالش‌های منطقه‌ای از جمله تنش‌های کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس با جمهوری اسلامی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. ایلیا جزایری و جزئیات بیشتر.
انعقاد قرارداد فرانسه برای فروش 80 فروند جنگنده نسل جدید رافال به امارات متحده عربی از همسایگان جنوبی ایران، قراردادی به ارزش 17 میلیارد یورو که جمعه در دبی با حضور رئیس جمهوری فرانسه و جانشین فرمانده کل نیروهای مسلح امارات میان شرکت فرانسوی داسو و شورای بودجه اقتصادی امارات منعقد شد.
از این توافق و قراردادی که در جریان سفر رئیس جمهوری فرانسه به دبی امضا شد بسیار خوشنودیم. 80 جنگنده رافال قرارداد واقعا بزرگی است و موفقیت جنگنده های رافال فرانسه را نشان می‌دهد.
قراردادی در جریان سفر منطقه امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه که پیش از عربستان سعودی با هیئت همراهش به امارات رفت. آقای مکرون امضای این قرارداد را در راستای توسعه روابط راهبردی با امارات توصیف کرد.
پیوند راهبردی با امارات که به دنبال توسعه آن از راه فروش 80 جنگنده رافائل ساخت فرانسه هستیم، این اهداف را دنبال می کند. صلح و ثبات در منطقه، جنگ با تندروی و تروریسم و همکاری ملموس در مسائل حساس. به همین دلیل قراردادهای نظامی امضا کردیم.
امارات از کشورهای عربی خلیج فارس یکی از بزرگترین ناوگان‌های هوایی نظامی در منطقه را داراست و با این قرارداد در پی نوسازی آن است.
ما از چند سال پیش پیشنهاد فروش رافال را به امارات دادیم. در دهه اول قرن 21 جنگنده‌های میراج 2000 را به امارات فروختیم. این هواپیماها الان قدیمی شدند و اکنون زمان نوسازی ناوگان هوایی امارات با نسل جدید رافال فرا رسیده است.
امارات با اینکه تلاش می‌کند روابط خود را با ایران کمتنش نگاه دارد، اما هم از برنامه‌های منطقه‌ای ایران خشمگین و نگران است و هم سیاست‌های اخیرش خشم تهران را برانگیخته. امارات از حامیان دولت یمن در جنگ علیه شبه نظامیان حوثی تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران است. از سوی سال گذشته امضای قرارداد عادی سازی روابط با اسرائیل واکنش تند تهران را در پی داشت.
راجب این خیانتی که متأسفانه دولت امارات متحده عربی کرد، هم به دنیای اسلام خیانت کرد، هم به دنیای عرب خیانت کرد، هم به کشورهای منطقه خیانت کرد، هم به مسئله مهم فلسطین خیانت کرد.
حالا درست در روزی که کشورهای غربی و به خصوص فرانسه خوشبینی خود را نسبت به دستیابی به توافق هسته‌ای با ایران کم رنگ می‌بینند، پاریس بزرگترین قرارداد نظامی تاریخ خود را با امارات امضا کرد.
به سادگی بگویم این بزرگترین قرارداد نظامی فرانسه در تاریخ است و از قراردادهای سابق بزرگتر است.
بر اساس این قرارداد علاوه بر 80 فروند جنگنده رافال، 12 فروند بالگرد کاراکال هم در سال 2027 به امارات تحویل داده خواهد شد، کشوری که این روزها 50 سالگی تأسیس خود را جشن می‌گیرد. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
در حالی که وزیر نفت ایران درباره احتمال تبدیل شدن این کشور به واردکننده گاز و فرآورده‌های نفتی هشدار می‌دهد، رسانه‌ها از ورود چهارمین محموله میعانات گازی ایران به ونزوئلا خبر می‌دهند. کشوری که خود بزرگترین ذخایر نفتی جهان را در اختیار دارد، اما در تأمین حامل‌های انرژی برای مصرف داخلی دچار بحران است. آیا وضعیت این روزهای ونزوئلا چشم‌اندازی از روزهای نچندان دور ایران نیست؟ مهیار طهماسبی گزارش می‌دهد.
بیش از 2 میلیون بشکه میعانات گازی از ایران، محموله‌ای که یک نفتکش به زودی در ونزوئلا تخلیه خواهد کرد. این چهارمین محموله میعانات گازی است که امسال از ایران به ونزوئلا می‌رسد. مهر ماه گذشته رسانه ها از امضای یک قرارداد سواپ نفتی بین شرکت ملی نفت ایران و پترولوس د ونزوئلا خبر داده بودند. قراردادی که مطابق آن ایران نفت فوق سبک خود را با نفت فوق سنگین ونزوئلا معاوضه می کند. رویترز گزارش داده بود که ونزوئلا میعانات گازی ایران را با نفت فوق سنگین خود مخلوط کرده و آن را مناسب بارگیری در تانکرهای نفتی خواهد کرد و در ازای آن نیز نفت فوق سنگین خود را تحویل ایران می‌دهد. نفتی که پالایشگاه‌های ایران هم امکان پالایش آن را ندارند و به گزارش رویترز ایران آن را در بازارهای آسیایی به فروش خواهد رساند. ونزوئلا بزرگترین ذخایر نفتی شناخته شده در جهان را در اختیار دارد، یعنی بیش از 21% ذخایر نفتی جهان. ایران 9% این ذخایر را در اختیار دارد، رتبه 4 جهان. هر دو کشور اما تحت تحریم‌های ایالات متحده قرار دارند، تحریم‌هایی که مطابق آن آمریکا شهروندان خود را از معاملات نفتی با ایران و ونزوئلا منع کرده و آنها یا نهادهای خارجی را که وارد این معاملات شوند مشمول تحریم‌های ثانویه می‌کند. کمبود سرمایه گذاری، فساد دولتی و تحریم‌های آمریکا باعث شده است که تولید روزانه نفت ونزوئلا از 3 میلیون بشکه در روز به حدود 340 هزار بشکه برسد و تعداد زیادی از پالایشگاه‌هایش هم فرسوده و از رده خارج شوند تا این کشور حتی در تأمین حامل‌های انرژی مصرف داخلی خود با مشکل روبرو شود. تصویری که می‌تواند چشم‌انداز آینده ایران باشد. ماه گذشته جواد اوجی وزیر نفت ایران از نیاز به 160 میلیارد دلار سرمایه گذاری در حوزه نفت و گاز برای پاسخ به نیازهای کشور خبر داده بود. آقای اوجی تاکید کرده بود که اگر برای توسعه این صنعت هزینه نشود، در آینده ایران به وارد کننده این محصولات تبدیل خواهد شد. ایران به عنوان کشوری که از نظر حجم ذخایر گازی رتبه دوم در جهان را داراست، مدتی است برای تأمین گاز شهروندان و نیروگاه‌های حرارتی خود دچار مشکل است. هفته گذشته و در جریان سفر ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران به اشقاباد برای شرکت در اجلاس اکو، رسانه‌های ایران از امضای قرارداد سواپ گازی با ترکمنستان و آذربایجان خبر دادند و شانا خبرگزاری صنعت نفت ایران مدعی شد که این قرارداد ایران را به قطب بزرگ انرژی منطقه تبدیل می‌کند. این در حالی است که حمیدرضا صالحی رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران میگوید سود ایران از این قرارداد تنها 5% است. آقای صالحی میگوید 2 میلیارد متر مکعب صادرات سالانه ترکمنستان از این مسیر به ترکیه خواهد رسید، کشوری که همکنون با بهره‌گیری از خط لوله ترکستریم مقدار قابل توجهی از نیاز گازی خود را از روسیه تأمین کرده و با بهره‌گیری از گاز ارزان‌تر ترکمنستان خود را از گاز ایران بی نیاز خواهد کرد. یکی از دلایلی که آنکارا قرارداد گازی خود با تهران را تمدید نکرد. در این میان حمیدرضا عراقی معاون پیشین وزیر نفت ایران بدهی بیش از 1.5 میلیارد دلاری ایران به ترکمنستان را یادآور شده است، مبلغی که میتواند سهم ایران از قرارداد سواپ را منفی نگاه دارد. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
نگرانی ها در مورد سویه جدید ویروس کرونا موسوم به اومیکرون رو به افزایش است. این سویه که اولین بار در آفریقای جنوبی شناسایی شد، نسبت به سویه های دیگر از سرعت سرایت بیشتری برخوردار است و به دلیل ساختار متفاوت حتی می توانند افراد واکسینه شده را هم درگیر کند، موضوعی که باعث تشدید تدابیر بهداشتی در کشورهای مختلف شده. شرکت های اصلی سازنده واکسن مانند فایزر و مدرنا از تلاش شبانه روزی برای تطبیق تولیداتشان با این سویه جدید خبر دادند. سویه اومیکرون تاکنون در بیش از 30 کشور مشاهده شده. جزئیات بیشتر از مهران کریمی.
نزدیک به 2 سال از زمانی که ویروس کرونا برای اولین بار در چین شناسایی شد می‌گذرد. درست زمانی که با واکسیناسیون علیه این ویروس جهان به آهستگی در حال بازگشت به دوران پیش از کرونا بود، شناسایی سویه جدید در آفریقای جنوبی و به دنبال آن اعمال محدودیت‌های تازه بار دیگر مردم را نگران جان و مال و کسب و کارشان کرده. اینجا خاستگاه سویه جدید اومیکرون، آمار ابتلا در مدت زمان بسیار کوتاهی افزایش یافته است. وزارت بهداشت آفریقای جنوبی میگوید این سویه باعث بروز موج 4 کرونا در این کشور شده. دانشمندان هنوز در مورد میزان کشندگی سویه جدید و تأثیر واکسن های موجود بر آن مطمئن نیستند. اما چیزی که تا اینجا برای همه روشن است، سرعت بالای سرایت این سویه در قیاس با سویه های قبلی است. با این حال وزیر بهداشت آفریقای جنوبی نسبت به کنترل میزان کشندگی این ویروس با استفاده از واکسن خوشبین است.
به ما هشدار دادن که این گونه های جهش یافته عموماً قابلیت سرایت پذیری بالایی دارند، اما در اغلب اوقات هم شدت کشندگی کمتری دارند.
دانشمندان در آفریقای جنوبی نسبت به سرایت این سویه از جوانان به سالمندان هشدار می‌دهند. تا کنون این سویه جدید ویروس در بیش از 30 کشور شناسایی شده، از هند و سنگاپور تا اسرائیل و از هلند و آلمان تا آمریکا. سازمان جهانی بهداشت به کشورهای ثروتمند هشدار داده که باید امکان دسترسی عادلانه به واکسن‌های ضد کرونا را در سراسر جهان ایجاد کنند تا از ظهور سویه‌های جدید جلوگیری شود. این سازمان دیروز اعلام کرد که هنوز سویه غالب در جهان دلتاست و مرگ و میر ناشی از این سویه روندی صعودی را طی می‌کند. این نهاد بین‌المللی همچنین هشدار داده که محدودیت‌های جدید مسافرتی تنها می‌توانند زمان بخرند، اما در نهایت سویه جدید به تمام کشورهای دنیا خواهد رسید. همزمان شرکت‌های تولید کننده واکسن از تلاش بی‌وقفه خود برای تولید یک واکسن منطبق با ساختار سویه جدید ویروس خبر دادند. مدیر شرکت بیونتک، شرکتی که مشترکاً با شرکت فایزر نخستین واکسن کرونا را معرفی کرد، به خبرگزاری رویترز گفته که به دلیل جهش‌های اضافی در پروتئین سویه جدید، واکسن‌های موجود ممکن است اثر کمتری بر روی آن داشته باشند. بنابراین احتمال اینکه این سویه افراد واکسینه شده را هم درگیر کند بالاست.
به احتمال قوی سویه جدید قابلیت درگیر کردن افرادی که قبلاً به کووید 19 مبتلا شدن را هم دارد، اما هنوز روشن نیست که آیا عوارض سویه جدید حادتر از سویه قبلی باشد. با توجه به مکانیسم واکسن‌های موجود، ما انتظار داریم که افراد واکسینه شده حتی اگر به سویه جدید آلوده شده‌اند دچار عوارض شدید نشوند.
با سرد شدن هوا و ظهور سویه جدید کرونا، بسیاری زمستان سختی را برای کشورهای نیم کره شمالی پیش بینی کردند. از سوی دیگر گروهی هم خوشبینند که با توجه به تجربه‌ای که جهان در دو سال گذشته در مهار کرونا پیدا کرده، بتواند سویه جدید را هم به سرعت مهار کند. آنچه که همه کارشناسان بر آن اتفاق نظر دارند، اهمیت واکسیناسیون، رعایت کامل و مداوم پروتکل‌های بهداشتی است. مهران کریمی، رادیو فردا.
در آنچه برخی صنعت سینمای آمریکا و برخی دیگر کارخانه رویاسازی هالیوود می‌خوانند، نقش آثار ادبی و هنری از اهمیت بالایی برخوردار بوده. بسیاری از منتقدان رمان روز ملخ اثر ناتانیل وست، نویسنده آمریکایی را از خلاق‌ترین تصویرهای هالیوود می‌دانند. برگردان فارسی این رمان با دو ترجمه تقریبا همزمان در ایران منتشر شده. برای صحبت در این رابطه فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی از فرانکفورت آلمان همراه ماست. آقای سرکوهی، ناتانیل وست چه کارنامه‌ای داره؟
خب این نویسنده و در این حال فیلمنامه‌نویس آمریکایی در سال 1903 در نیویورک متولد شد. بعد از اینکه تحصیلاتش رو به صورت تا حدودی تموم کرد، رفت پاریس، به مدت 3 ماه در اونجا اقامت داشت، ولی در بحران اقتصادی 1920 وضعیت اقتصادی خانواده او که برای او پول میفرستادن برای از او حمایت مالی میکردن بسیار به هم خورد و او به آمریکا بازگشت. مدتی در بسیار شرکت پدرش کار میکرد، بعد مدتی هم به عنوان بسیار مدیر شبانه هتل ها در هتل ها کار میکرد و در سال 1933 یک شغلی بسیار پیدا کرد به عنوان نویسنده فیلم نام نویس که در هالیوود، و بنابراین به هالیوود رفت و تا آخر عمرش هم در اونجا بود و در اونجا زندگی کرد. ناتانیل وست بسیار در سال 1940 وقتی که داشت رانندگی میکرد و فقط 37 سال داشت، یعنی در 37 سالگی در یک تصادف رانندگی جان باخت. نویسنده در دوران خودش به عنوان یک نویسنده بزرگ چندان شناخته نشد، در حالی که نویسنده بزرگی بود، و دلیلش هم این بود که او به اصطلاح با جریانات غالب ادبی اون روزگار همزمان نبود. مثلا او گرایش چپ داشت، ولی اون رئالیسمی رو که در دهه 1930 بر ادبیات آمریکا به اصطلاح جریان داشت، او به اصطلاح تابع این جریان نبود و بیشتر به طرف سورئالیسم و غیره گرایش داشت. از طرف دیگه منتقدان محافظه‌کار و به اصطلاح او رو آثار او رو نهیلیستی میدانستند و منتقدان چپ هم آثار او رو خیلی جدی نمی گرفتند، اما به تدریج و به به خصوص پس از اینکه آثارش یک جا چاپ شد، هر چهار تا رمان و دیگر آثارش بسیار مشهور شد و قدر و ارزش او شناخته شد. عبدالله توکل مترجم بسیار خوب ایرانی در ابتدای دهه 40 برای اولین بار یکی از آثار او رو به عنوان دلشکسته به فارسی برگردوند و حالا چند اثر دیگه هم از او به فارسی ترجمه شده. زبان زنده او در توصیف ثلث نخست سده 20 آمریکا بسیار 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 زیبا هست و رمان‌های پرکشش او بسیار خواندنی.
آقای سرکوهی، در مورد رمان روز ملخ هم برامون میگین چه فضاها و چه مفاهیمی رو نویسنده به تصویر کشیده؟
بله، خب این چهارمین و آخرین اثر او هستش. همونطور که گفتم مدتی پس از انتشار این کتاب در 37 سالگی درگذشت. یک فیلم هم بر اساس این رمان تولید شده که فیلم دیدنی هستش. در واقع اون چه که شما گفتین، یعنی اون چه که یه عده میگن صنعت فیلمسازی یا صنعت هالیوود و برخی میگن کارخونه رویاسازی و این نویسنده میگه که کابسلا اشغال دونی رویاها، موضوع اصلی رمان روزهای ملخ هستش. در اون دوران بسرا آثاری در هالیوود تولید میشد که در واقع بسیار سطحی بودند و در واقع در اون بحران اقتصادی از مسائل دور مردم دور بودند و یک مردم رو به رویاهایی میبردند و از واقعیت جدا میکردند و این رویا رو به رویا بردن مردم رو نویسنده تخدیر مردم تلقی میکنه.
بله،
جذابیتی که در واقع واقعی نیست. مرگ رویای آمریکایی و همچنین به اصطلاح نقش هالیوود در افسون کردن مردم رو به خوبی در این رمان تصویر میکنه.
بسیار سپاسگزارم آقای سرکوهی از همراهیتون.
منم از شما متشکرم.
به تازگی در سالن نمایش مرکزی مانج در شهر سن پترزبورگ نمایشگاهی با عنوان آرامش لذت برگزار شده که در آن آثار بیش از 100 هنرمند روس به نمایش درآمده است. بازدید کنندگان می توانند سوار بر تاب‌های چوبی آویخته از ابرها به موسیقی ملایم پیانو گوش دهند و از این آثار لذت ببرند. توجه دوباره به گذشته و تأکید بر پیوند بین هنر مدرن و کلاسیک از اهداف این نمایشگاه است. سری بزنیم به این نمایشگاه.
این ابرها و تاب‌هایی که از آنها آویزانند بخش‌هایی از نمایشگاهی به نام آرامش و لذت در سالن نمایش مرکزی مانژ شهر سن پترزبورگ هستند، جایی که بازدید کنندگان در حالی که روی تاب نشستند از موسیقی و آثار هنری لذت می‌برند. در این نمایشگاه که کاملاً به هنرمندان روس اختصاص دارد، آثار بیش از 100 هنرمند به نمایش گذاشته شده است. آنتون باتاگوف، پیانیست روس، نیز یک قطعه موسیقی ویژه برای این نمایشگاه ساخته تا فضای آرامش بخشی را ایجاد کند. کارل بریولوف، ایوان شیشکین و آرکیپ کوینجی از جمله هنرمندانی هستند که آثارشان در این نمایشگاه به چشم می‌خورد. هدف از برگزاری این نمایشگاه توجه دوباره به دوران گذشته و تأکید بر پیوند بین هنر مدرن و کلاسیک است.
به نظر متفقی که بین هنر کلاسیک و مدرن و کل میراث فرهنگیمون کار عجیبیه. این اولین بار نیست که اینو میگیم. هنر کلاسیک اصلی ترین منبع الهام و خلاقیت هنرمندانیه که الان روی این میراث فرهنگی احساسی و بصری مشغول به کارن. حالا چه در قالب آثار غیر معمول باشه، چه آثار غیر کلاسیک.
آثار به نمایش درآمده از هنرمندان روس قرن 19 میلادی تصاویری از گذشته را بدون اشاره به مشکلات اجتماعی و سیاسی آن دوران منعکس می‌کند. برگزار کنندگان این نمایشگاه همچنین امیدوارند هنرمندان کمتر شناخته شده را به مخاطبان معرفی کنند. یکی از این هنرمندان تیموفی سوکولوف، خالق اثر پسری که با پر دوستش را از خواب بیدار می‌کند است.
هنرمندای زیادی تابلوهایی با این موضوع کشیدن، واسه همین وقتی مردم به این نقاشی نگاه میکنن میفهمن که اثر خیلی خوب و تاثیرگذاریه. توی این نقاشی یک سگ هم هست و موضوعش هم بیدار نشدن از خوابه. اونا میدونن که این تابلو معنیهایی داره که با کل اون دوران مرتبطه، هم از نظر نقاشی و هم از نظر معنا و مفهوم. اونا بعدش به آثار دیگه نگاه میکنن و میفهمن هنر روسیه فقط مختص یک فهرست از نامهای درخشان نیست، بلکه هنرمندانی هستن که ناشناخته هستن.
در این نمایشگاه یک برنامه آموزشی بسیار غنی نیز ارائه می شود تا بازدید کنندگان بتوانند با تاریخ و فلسفه روسیه در قرن 19 بیشتر آشنا شوند. متصدیان نمایشگاه امیدوارند علاوه بر آثار هنری، معماری و موسیقی این رویداد نیز در یاد و خاطر بازدید کنندگان باقی بماند.
اما موزه ودکا در شهر سن پترزبورگ روسیه به طور اختصاصی تاریخچه نوشیدنی محبوب این کشور را به نمایش گذاشته است. بازدیدکنندگان در این موزه با تاریخچه ودکا، فرهنگ نوشیدن، روش‌های مختلف تولید و پالایش و همچنین تولید کنندگان اصلی آن آشنا می‌شوند. موزه ودکا یکی از موزه‌های متفاوت روسیه است که سفر ودکا در تاریخ از دوران پتر کبیر تا میخائیل گورباچوف را روایت می‌کند. سری بزنیم به این موزه.
اینجا یکی از موزه‌های سن پترزبورگ روسیه است، جایی که تاریخچه معروف‌ترین نوشیدنی روسیه یعنی ودکا به نمایش گذاشته شده. موزه ودکای روسیه شاید یکی از متفاوت‌ترین موزه‌های این کشور باشد، چون به طور کامل به این نوشیدنی اختصاص یافته و سفر ودکا در تاریخ از پیتر کبیر تا گورباچوف را روایت می کند. بازدید کنندگان در اینجا با تاریخچه ودکا، فرهنگ نوشیدن آن، روش های مختلف تولید و پالایش و همچنین تولید کنندگان اصلیش آشنا می شوند. قرن هاست که ودکا بخش جدایی ناپذیر زندگی و هویت مردم روسیه است. در قرون وسطا فقط دهقانان ودکا می نوشیدند. پیتر کبیر، مشهورترین تزار روسیه، در طول سلطنت خود سعی کرد تا با نوشیدن الکل مبارزه کند و برای آن مجازات مختلفی در نظر گرفت. اما بعد از آن دوره نوشیدن ودکا در میخانه ها آزاد شد. در نهایت در قرن 19 ودکا به نوشیدنی مورد علاقه تزارهای روسیه تبدیل شد.
خیلی ها فکر میکنن مردم روسیه همیشه در حال نوشیدن الکل هستند و این کلیشه وجود داره که مردم روسیه به الکل اعتیاد دارن. ما میخوایم نشون بدیم که مردم روسیه به طور فرهنگی ودکا می نوشیدن و به همین خاطر فرهنگ نوشیدن ودکا به وجود اومده. مردم روسیه سعی میکردن ودکا رو به شکلی زیبا بنوشن و فقط مست نشن.
در این موزه لیوانهای مخصوص نوشیدن ودکا، بطری‌های عجیب و غریب، پوسترها و بنرهای تبلیغاتی زمان شوروی و تجهیزات بسیار قدیمی تقطیر الکل به چشم می‌خورند که تا زمان گورباچوف هم کاربرد داشتند. اما مهمترین بخش این موزه کلکسیون بطری‌های مجللی است که قدمت اکثرشان به قرن 19 میلادی برمی‌گردد. گرانترین نوشیدنی به نمایش در آمده ودکای بلوگا اپیکور است.
این ودکای بلوگا اپیکوره که بطری اون با همکاری کارخونه شیشه سازی معروف فرانسوی یعنی لالیک ساخته شده. قیمت این بطری بیش از 7000 دلاره و گرون بودنش فقط یک دلیل داره. برند لالیک سراسر دنیا شناخته شده است، چون محصولات بلورین اون مورد علاقه خانواده‌های سلطنتیه.
بازدید کنندگان می توانند به طور رایگان ودکای روسی امتحان کنند و از فروشگاه موزه برای دوستانشان ودکاهای اعلا بخرند. کنار موزه یک رستوران نیز قرار دارد که ودکای مخصوصی همراه با مزه های سنتی روسیه از جمله شاه ماهی، پنیر و نان سرو می کند. برآورد می شود با افزایش محبوبیت این نوشیدنی الکلی در سراسر دنیا، ارزش بازار جهانی ودکا تا سال 2027 به بیش از 55 میلیارد دلار برسد.
اما آلودگی پارک دریایی نیو ساوت ویلز استرالیا را تهدید می کند. مقادیر زیادی از نیترات موجود در کودهای کشاورزی به آبراه‌ها وارد شده و سلامت محیط زیست این منطقه را در خطر قرار داده. حالا محققان با ساخت راکتورهای زیستی موفق شدن نیترات آب را تصفیه کرده و نزدیک به 85% هرز آب ها را کنترل کنند. گزارشی ببینیم در مورد این نوآوری.
بندر کافز، مهد تولید بلوبری در استرالیا. این منطقه که در ایالت نیو ساوت ویلز شرق این کشور قرار دارد، حالا در خطر است. گروهی از کارشناسان هشدار دادند آلودگی ناشی از کودهای شیمیایی محیط زیست این منطقه را تهدید می‌کند. باغبانی تجارت بزرگ این ساحل است. با وجود اینکه نیترات زیاد موجود در کودها برای محصولاتی مانند بلوبری مفید است، از کیفیت آب و زندگی جانداران دریایی می‌کاهد. کود و سطح بالای مواد مغذی باعث ایجاد جلبک می شود و در نتیجه سطح اکسیژن آب برای موجودات آبزی کاهش پیدا می کند. محققان برای مقابله با این مشکل یک سیستم ریاکتور زیستی ابداع کردند. این سیستم به گونه‌ای طراحی شده که آب‌های هرز را قبل از ورود به آبراه جمع‌آوری کند. ریاکتور زیستی ساختاری گودال مانند است که با خورد چوب پر می شود. باکتری‌های طبیعی موجود در تراشه‌های چوب مواد شیمیایی کود را تجزیه کرده و آنها را به گاز دینیتروژن بی‌ضرر تبدیل می‌کند. این سیستم می‌تواند هرز آب را نزدیک به 85% کاهش دهد.
کاری که ما می‌کنیم اینه که یه منبع غذایی براشون فراهم می‌کنیم. این منبع غذایی نیترات و کربن حاصل از خرده‌های چوبه. اونها این نیتروژن رو به گاز دینیتروژن تبدیل می‌کنند.
ریاکتور زیستی نزدیک به 19000 دلار قیمت دارد. قرار است طرح استفاده از این ریاکتورها در سراسر بندر کافز و برای انواع مختلف محصولات راه اندازی شود. تاکنون از ریاکتور زیستی به عنوان گامی مثبت در بهبود تعادل بین کشاورزی و حفاظت از جانداران دریایی استقبال خوبی شده است. با این حال، به گفته کارشناسان، استفاده از آنها راه حل نهایی نیست و برای بهبود شرایط باید همراه با عوامل مختلفی مانند مدیریت کود به کار گرفته شود.
امروز تیم‌های استقلال و پرسپولیس برای 97مین بار در برابر هم قرار می‌گیرند. متن و حاشیه شهرآورد تهران رو بررسی می‌کنیم با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک. مهدی، دو تیم با چه کیفیتی به زمین میان و آیا تماشاگران اجازه حضور در ورزشگاه رو دارن یا نه؟
درود مهدی جان. پرسپولیس اگر این بازی رو ببره موفق میشه و حتی اگر نبازه موفق میشه برای دهمین بازی پیاپی شکست ناپذیری خودش رو مقابل استقلال حس کنه و اگر پیروز بشه و از طرفی سپاهان هم مقابل گلگوهر شکست بخوره، پرسپولیس به صدر جدول میره. استقلال هم در صورت پیروزی نوار تساویاشو قطع میکنه و شرایطشو در جدول بهبود میبخشه. به طور کلی برنده این بازی با خیال آسوده تری و آرامش خاطر بیشتری برای هواداراش رقابت‌ها رو دنبال میکنه. اما میبینیم که مثلا برای ورود جمعیت به ورزشگاه گفتن که نه، تماشاچیان نیان، در حالی که خب به طور به قول خودشون آزمایشی این کار رو انجام داده بودن. حالا تاکید کردن که ما سکوها رو به طور تساوی برای پرچمهای رنگی تقسیم میکنیم. این هم از عجایب فوتبال ایران است. بر سر تبلیغات محیطی هم جار و جنجال ادامه داره. هنوز مشخص نیست که بالاخره دست وزارت ورزش و شرکت تجهیز یا باشگاه استقلال به عنوان میزبان میتونه این کارو انجام بده. این هم مبهم. مصدوم‌ها و محروم‌هایی هم خب هر دو تیم دارن، واقعا غیر قابل پیش بینیه، اما ولی بوی تساوی میاد، ولی واقعا دو تیم مهدی جان به برد احتیاج دارن.
و نکته بعدی جنگ لفظی مدیران دو تیم هست و اینکه چقدر ممکنه که این مسئله روی جریان بازی تاثیر بذاره.
دو نفری که یکیشون تازه اومده و یکی هم هنوز نیومده، یعنی معلوم نیست که مدیریت باشگاه پرسپولیس چه خواهد شد، شرایط بلا تکلیفه، ولی اظهارات واقعا کودکانه‌ای که در سطح کامنت های نوجوانان در فن پیج ها هم نمیتونه باشه، این قبیل اظهارات که فقط تنش بازی رو بالا میبره و فشار میاره روی بازیکن ها، ممکنه بازی رو به هر حال از جریان بندازه. ولی به هر طریق با این اظهار نظرها فقط میشه گفت که مسئولین ورزشی و به طور کلی حالا مدیران باشگاه پرسپولیس استقلال فقط میخوان به زعم خودشون دل هواداران رو به دست بیارن، در حالی که اصلا مگه یک مدیر عامل باید هر روز حرف بزنه و کرکری بخونه، مدیر عامل کارش خدمت به اون مجموعه ورزشیه، ولی میبینیم که به طور کلی مسئولین در نظام جمهوری اسلامی از جمله در عرصه ورزش با بلوفزنی، حرف زدن، رجزخونی، تهدید، توهین فقط در سطح رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی حضور دارن.
و مهدی، یک خبر دیگه که حاشیه ساز شده ماجرای انتصاب دوپینگی‌ها در فدراسیون دوچرخه سواری هست. فدراسیونی که اگرچه مدتیه که در نتیجه گیری موفق ظاهر نشده، اما در حاشیه سازی جزو فعال‌ترین رشته‌ها بوده.
دقیقاً بعد از المپیک که گفتن سعید سفرزاده که زحمت کشیده سهمیه المپیک رو به دست آورده، رفته در المپیک رکاب زده، گفتم دوچرخه رو باید بیاری پس بدی، و او هم میگفت مگه میشه که از دوچرخه سوار المپیکی دوچرخه‌شو پس بگیرم؟ بعد فدراسیون گفت شکایت میکنیم. بعد سفرزاده گفت که خب چرا اون مبلغی که به حساب من از طرف کمیته المپیک واریز شده رو به خودم نمیدید؟ واقعا این اتفاقات داره در این رشته میافته. بعد فدراسیون عوض شد، سرپرست جدید میگه که فدراسیون قبلی برای اینکه حقوقا رو بپردازه سیم کارت میفروخته، ولی حالا خود همین سرپرست جدید داره دوپینگی ها رو منسوب میکنه که بله، مغایر با مقررات و حتما باید افرادی که به عنوان مسئول و مربی و غیره مشغول به کار میشن سابقه شون پاک باشه و دوپینگی نبوده باشن.
ممنونم مهدی رستم‌پور از اینکه امروز هم با ما همراه بودی.
ممنونم.
طبق روال هر روز همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده و مروری بر مطبوعات و رسانه‌های ایران.
روزنامه سپید گزارش داده که مقام‌های ستاد ملی مقابله با کرونا، کمیته کشوری مقابله با کرونا و همچنین وزارت بهداشت حالا نسبت به ورود احتمالی گونه جهش‌یافته کرونا به ایران هشدار می‌دهند. این روزنامه از قول مسعود یونسیان که دبیر پژوهش کمیته کشوری مقابله با کرونا است نوشته که احتمال داره که این ویروس در حال حاضر در ایران در چرخش باشه. ایشون گفته عدم شناسایی یا عدم اعلام شناسایی گونه جهش‌یافته جدید در ایران به معنی این نیست که این ویروس در ایران وجود نداره. به همین دلیل آقای یونسیان گفته که باید در بازگشایی حضوری مدارس و دانشگاه‌ها تجدید نظر بشه، چرا که میتونه این مدارس و دانشگاه‌ها به کانون گسترش کرونا به ویژه از نوع گونه جهش‌یافته جدید تبدیل بشه. در این حال ایشون گفته که میزان واکسیناسیون هم هدفش باید از 85 تا 90 درصد که پیشتر اعلام شده بود و کارشناسان تأکید کرده بودن که باید میزان واکسیناسیون یعنی دریافت دو دوز کامل واکسن در ایران حداقل به 85 تا 90 درصد جمعیت برسه، حالا آقای یونسیان گفته که باید به 100 درصد برسه، یعنی هدف گذاری باید روی واکسیناسیون همه مردم باشه. به این دلیل که این گونه جهش‌یافته با توجه به نوع واکسن هایی که در ایران در واقع تزریق شده به مردم میتونه میزان کنترل حداقلی که بر اساس با واکسیناسیون در حال ایجاد شدن بوده در ایران رو بار دیگر از بین ببره. این هشداری است که مسعود یونسیان داده. کمال حیدری معاون بهداشت وزارت بهداشت هم به نوشته روزنامه سپید گفته در مدارس پروتکل ها رعایت نمیشه و هشدار داده در این زمینه، و ایشون هم به عنوان معاون وزیر بهداشت تاکید کرده که عدم شناسایی ویروس گونه جهش‌یافته جدید ویروس کرونا در ایران به معنای عدم وجودش نیست. گفته ممکنه وجود داشته باشه، منتها هنوز ما یعنی وزارت بهداشت شناسایی نکرده. روزنامه خراسان هم همزمان نوشته که در هفته گذشته، روزهای پایانی هفته گذشته، میزان مبتلایان روزانه کرونا در ایران نسبت به ابتدای هفته گذشته 41 درصد افزایش پیدا کرده. منتها به نوشته روزنامه مقام‌های وزارت بهداشت توضیح دقیقی درباره این رشد ناگهانی ندادن و اون رو اعلام نکردن که به چه دلیل این میزان رشد داشته شمار بیماران روزانه کرونا. روزنامه جهان صنعت هم همزمان گزارشی داره درباره میزان حجم نقدینگی در ایران که بنوشته روزنامه حجم نقدینگی در ایران بر اساس گزارش بانک مرکزی تنها در یک ماه گذشته 160 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده. بنوشته روزنامه حجم نقدینگی بر اساس آمار خود بانک مرکزی به 4227 هزار میلیارد تومان رسیده و این سبب میشه که هم تا پایه پولی و هم نرخ تورم در ایران همچنان رو به افزایش باشه. حجم نقدینگی یکی از عوامل اصلی افزایش نرخ تورم در ایران و در اقتصاد هست.
بسیار سپاسگزار از همراهیتون با صبحانه با خبر امروز. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.